أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. بحث رو در باب دوره تاریخی کلام شیعه از عاشورا آغاز کردیم و در جلسه گذشته فضای عمومی مدرسه محمد ابن حنفیه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. مدرسه حنفیه همونطوری که مستحضرید و ما هم تأکید کردیم دو مرحله متوالی داره که این دو مرحله رو به گمان ما باید از هم تفکیک کرد. مرحله نخست تا زمان حیات محمد ابن حنفیه است که تا سال 82 هجری ادامه پیدا میکنه. مرحله دوم از سال 82 به بعد هست که مدرسه به فرزند ایشون ابو هاشم میرسه و جریان مدرسه حنفیه هم بسیار گسترده میشه از نظر فکری و تأثیرگذاری کلامی. اونجا که ما در تاریخ از این مدرسه سراغ داریم، عمده آثار و اطلاعات مربوط به دوره دوم هست. دوره نخست به لحاظ بحث‌های کلامی بسیاری از گفته‌ها و مطالبش در حالی از ابهام هست. من ادعا نمی‌کنم که ما الان میتونیم داوری دقیقی در این باره داشته باشیم. در حد اطلاعات موجود و تحقیقات مختصری که انجام شده باید در مورد انتساب پاره‌ای از اقوال به خود محمد ابن حنفیه و به این دوره تردید کرد. یک دلیلش هم فرصت کوتاهی است که این مدرسه در بست اندیشه‌های خودش داره. اشاره کردیم که در سال 73 هجری واقعه فتح مکه اتفاق افتاد، پیش از اون جریان فتح مدینه توسط مصرف به اصطلاح فرمانده عبدالملک ابن مروان بود. تقریبا فضای حجاز تا سقوط مکه که سال 73 هجری است یه فضای کاملا ملتهبه، یعنی تا عبدالله ابن زبیر در مکه است و هنوز پایه‌های حکومت اموی و عبدالملک در حجاز مستقر نشده، شما تاریخ رو ببینید همیشه در حال تلاطمه. اون چه که ما اطلاعات داریم مربوط به حدود همین از سال 73 هست تا سال 82 که فوت محمد ابن حنفیه است. مطالب و اطلاعات هم در مورد کیسانیه که گفته شده، فرقه های کیسانیه که بحث میکنیم، اجمالا هیچ کدام از اونها رو به مقداری که ما ردیابی کردیم به طور دقیق به دوره اول این مدرسه نمیتونه منتسب بشه. البته پذیرفتیم که مختار برای پیش برده اهداف خودش پاره انتسابات رو به محمد ابن حنفیه میداد، یعنی یک بار به دنبال این بود که امام سجاد علیه السلام رو وارد این معرکه کنه در مقابل عبدالله ابن زبیر و امویان. حضرت همراهی نکردند، با محمد ابن حنفیه یک تقوی پیمان نانوشته ای رو برقرار کرد که گفتیم وضعیت به چه شکل بود. محمد هم همراهی رسمی و علنی نداشت اما مخالفت هم نمی کرد، برخورد سیاسی بود. مختار هم از همین وضعیت استفاده می کرد، انتساباتی که به محمد ابن حنفیه داده شده همه رو نمیشه پذیرفت اما اجمالا قابل قبوله. اون چه یقینا مختار در باب محمد میگفت از تعدادی عناوین و ادعاهای کلی فراتر نمیره. این که مثلا محمد حنفیه امام هست، این که او مهدی امت هست و امثال این هاست. بیش از این هر چه گفته شده باید مربوط به دوره دوم باشه. عرض میکنم بنابر مقدار تحقیقاتی که ما انجام دادیم، حتی جای تحقیق جدی داره. به هر حال دوره دوم که از سال 82 شروع میشه ادامه پیدا میکنه تا فوت ابو هاشم، که حالا اختلاف هست در این تاریخ فوت، که حدود 90 خورده ای شما این رو به حساب بیارید. حدود 10 سال هم مدرسه ابو هاشم ادامه پیدا میکنه تا اینکه در اون در واقع توطئه ای که هشام بن عبدالملک برای ابو هاشم میکنه و او رو دعوت میکنن به دمشق و در راه با توطئه او رو مسموم میکنند. ببخشید، سلیمان ابن عبدالملک دعوت میکنه، توطئه میکنن و اون رو میکشند. در اون مرحله، این یه تکه هست اشاره خواهم کرد، اون قضیه راوندیه که به درد ما میخوره و مهم هست، اما میخوام تصویر کلی قضیه رو داشته باشیم. از اون به بعد مدرسه محمد ابن حنفیه تعطیل میشه. حالا ما یک بروز و ظهوری از فرزند دوم محمد ابن حنفیه حسن داریم، اما اندیشه های حسن رو به مدرسه حنفیه نسبت نمیدیم. بحث ارجاعش رو خواهیم گفت که آیا نظریه ارجاع یا نظریه قدر که به حسن ابن محمد ابن حنفیه منسوب هست، این مربوط به این مدرسه است یا حسن دست کم در اواخر عمرش از این جریان فکری جدا شد؟ این رو باید تحلیل کنی در مسئله ارجاع. به هر حال این مدرسه به لحاظ پایه‌های اساسیش تا دهه 90 هجری تمام میشه. جریان کیسانی البته باقی میمونه، شاید تا 50-60 سال بعد جریان کیسانی ادامه داره و بعد مزمحل میشه، به یک معنا به تعبیر بعضی منحل میشه در جریان‌های قلوب شیعی، جریان‌های باطنیگری، که این رو حالا گفتگوش رو دوره اخیرش رو خواهیم کرد. خب در مقابل مدرسه محمد ابن حنفیه، تنها بازمانده از خاندان پیامبر اکرم امام سجاد علیه السلام است. این دیگه تقریبا مورد اتفاق همه مورخان هست که بعد از عاشورا تنها مردی که از خاندان پیامبر باقی ماند امام سجاد علیه السلام هست. بنابر مشهور سن ایشون در این زمان 25 سال بوده در عاشورا، بعضی کمتر هم تا 23 سال هم گفتند، و کلن نسل امام حسین علیه السلام تنها در نسل ذکور از امام سجاد علیه السلام ادام پیدا میکنه. یعنی امام حسین هیچ فرزند دیگری بعد از عاشورا براشون باقی نمیمونه. خیلی مهم، ما این پایه‌ریزی میخوایم بکنیم تحلیل شرایط فکری این دوره رو، که امام سجاد علیه السلام در این دوره چه طرحی داشتن و حضرت چه کردن در مصاف با شرایط سیاسی و شرایط فرهنگی. چون ما گاهی اوقات واقعیت رو که تصویر نمی کنیم، تبیین مباحث فکری برامون دشوار میشه. خب تنها بازمانده از خاندان پیامبر شخص امام سجاد علیه السلام است. ظاهراً از ذکور کسی نیست. هر چه هست نه از امام حسین علیه السلام میفرمود، نه من از امام حسین عرض کردم، نه از خاندان پیامبر، از امام حسین، نه نه بله، منظورم این است که از خاندان پیامبر، از امام حسین علیه السلام تنها از امام سجاد در واقع نسل پیامبر ادامه پیدا میکنه. خب این جریان از غیر امام حسین علیه السلام که زیادن از خاندان دیگه، من متوجه سوالتون نشدم، عرض شد از خاندان امام حسین علیه السلام، از نسل پیامبر تنها در واقع امام سجاد علیه السلام هست. شخصیت های دیگری که از خاندان پیامبر یا از خاندان علی ابن ابی طالب هست، شخصیت‌های معروف و بزرگ اون دوره، خب یکی محمد ابن حنفیه است که تکلیفش روشنه، تعدادی از خاندان جعفر باقی مونده بودن که بنابر یک قول در واقعه حره دو نفر از اونها یا به یک نقص سه نفر از اونها کشته میشند. شاخص‌های مدینه و حجاز در اون دوره این چند نفرند. خب این رو هم میدانیم که در تاریخ عاشورا هم گفته شده که از امام حسین علیه السلام دو تا علی در واقع در حادثه عاشورا بودند، علی اکبر و علی اصغر. علی اصغر امام سجاد علیه السلام هست و این رو هم میدانیم و حالا نقل هم البته مختلف هست. دو قول هست که مادر امام سجاد علیه السلام با مادر علی اکبر متفاوتند. در واقع مادر امام سجاد بی تردید بنابر نقل های تاریخی ام ولد بودند، اما اینکه دقیقاً مادر ایشون چه کسی بوده، دو تا نقل مهم هست که توی تواریخ مختلف هم نوشتن. عده‌ای معتقدند که دختر یزگرد سوم در اون داستان معروفی که از سبایای خراسان که آمدند توسط علی ابن ابی طالب هدیه شدند و در واقع با امام حسین علیه السلام ازدواج کردند در کنار دو دختر دیگر یزگرد. یه قول دیگر این است که مادرشون سندی بودند، ولی مسلم این است که مادر حضرت ام ولد بودند و از سبایای فتوحات اسلام. خب امام سجاد علیه السلام در حادثه بعد از عاشورا در مواجهه با چند جریان بزرگ سیاسی واقع میشن که قبلا گفتیم. از یک سو فتنه درون حجاز هست که عبدالله ابن زبیر هست که تقریبا بخش اعظم شرق اسلامی رو تصاحب میکنه. از سوی دیگر نزاع بنی امیه با عبدالله ابن زبیر که عبدالملک ابن مروان هست. این رو در تاریخ اهل سنت صراحت دارند. ما هم حالا گرچه به این صراحت شاید در مصادرمون نداشته باشیم، اما قبول داریم، یعنی هیچ قرینه به خلافش نیست بلکه قرینه به وفاقش داریم که امام سجاد علیه السلام نه خودشون در هیچ کدام از نزاع‌های سیاسی این دوره تا سال 73 که فتح مکه توسط حجاج ابن یوسف است حضور داشتند و نه هیچ کدام از اهل بیت خودشون رو و اطرافیان خودشون رو اجازه دادن وارد این کارزار بشه. حالا این دامنه این افراد چه کسی بوده؟ دوستان که این دوره رو بخونن نقل ها مختلفه، کسانی که اطراف امام سجاد بودن رو مختلف گفتن، نقل ها مختلفه، میتواند همه اینها درست باشه. بنابر یک نقل فرزندان محمد حنفیه هم در این دوره متصل به امام سجاد بودن، حتی در یک نقل تاریخی بعد از تصاحب مدینه و واقعه حره حضرت حسن و عبدالله رو حمایت میکنن و میارن و در واقع اونها رو امان نگیرن و نشون میدن که اینها با ما همراه هستن، توی جنگ نیستن. دیگران و دیگرانی هم از خاندان در واقع علی ابن ابی طالب بودن که به نوعی در پناه امام سجاد قرار میگیرن. این داستان هم دوستان میدانن که وقتی مصرف وارد مدینه میشه بعد از واقعه حره، خب اون واقعه خیلی خیلی وحشتناکی در تاریخ اسلام بوده که میگن بعد از عاشورا بزرگترین و تلخ‌ترین حادثه دوران نخستین اسلامی است که وقتی وارد میشه سه روز در واقع مباح میکنه هر کاری رو بر لشکریانش در مدینه که انواع مختلف جنایات که این دیگه حالا مورد اتفاق همه مصادر اهل سنت هم هست توی مدینه اتفاق میفته. خب یکی از خاندانهایی که محفوظ میمونه از تصرف لشکریان عبدالملک و مصرف، که گفتنش مصرف بعضی گفتن به دلیل همین اسراف در قتل و جنایت میکرد، علی ابن الحسین علیه السلام و کسانی بود که در حول و حوش ایشون قرار داشتند، که وقتی که مصرف وارد مدینه میشه اولین کسی رو که میخواد میگه به علی ابن حسین بگید بیاد، که وقتی که ایشون میان، حالا بنابر اون نقش از کنار قبر پیامبر اکرم میان، اول قصد داشته اون رو بکشه و مروان ابن حکم بنابر نقل تاریخی توصیه کرده بوده که قضیه امام سجاد رو تمام بکنه، ولی حالا حضرت اون دعا رو میخونن و بعدن مصرف در مقابل حضرت در واقع تزلزل پیدا میکنه و تمجید میکنه حضرت رو و ایشون رو رها میکنه و میبخشه کسانی که با حضرت بودند. حالا این تکه رو میدونید در تاریخ مخصوصا معاصر ما روشنفکران خیلی از این نقل تاریخی براشفتن، گفتن دروغ است. دکتر شریعتی فصل مشبهی در باب این واقعه تاریخی گفته که ما به نظر اون میرسه از بدفهمی حادثه است. حالا البته بعضی تعابیری که مرحوم مجلسی در اون واقعه آوردند که نقل از دیگران هم ایشون کرده بس نیست، اختلاف روایت هم در این باب داریم، اما اصل حادثه که امام سجاد علیه السلام در این واقعه هم نشون میدن که ما در صحنه درگیری نبودیم و هم واقعا دخالت نکردند. حالا من اشاره میکنم که چه در واقع طرحی در کار امام سجاد هست که کاملا این رو توجیه میکنه، عدم حضور در صحنه درگیری های سیاسی اون دوره رو. به صورت کلی میتوان گفت که امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه عاشورا تا زمان کشته شدن عبدالملک ابن مروان یا مردن او بنابر نقل معروف، در یک تقیه سیاسی شدید به سر میبرند. یعنی استراتژی حضرت ایجاد یک موازنه منفی بین قدرت‌های سیاسی زمانه، چه با عبدالله ابن زبیر، چه با عبدالملک ابن مروان، چه نزاع‌های درونی اولیه عبدالملک امویان، و هیچ موضع سیاسی تندی حضرت نمی‌گیرند. حالا دلایلش چیه؟ یک دلیل این است که جریان‌های سیاسی خیلی روشن نیست. نزاع بین عبدالله ابن زبیر عبدالملک مروان تقسیم شده در واقع قدرت بینی، تعدادی از صحابه پیامبر و بزرگان و اعلام این طرفن، تعدادی هم اون طرف هستن، و در واقع این کارزار هیچ نتیجه‌ای برای اهداف و رسالت امام سجاد علیه السلام نداره. نکته دوم این است که قدرت بنی امیه در این دوره کاملاً با وحشیگری، با فشار و شدت برخورد میکنه و تصمیم عبدالملک ابن مروان صاف کردن قائله سیاسی در این دوره است. یعنی هیچ کدام از مخالفین که سر به نزاع و درگیری برمیدارند از توطئه عبدالملک جان سالم به در نمیبرند. نکته سوم افکار عمومی جامعه است. امام در این دوره با توجه به سن و سالشون، موقعیت اجتماعیشون، یاران و طرفداران جدی ندارند. واقعه عاشورا اینو نشون داد، جریان صلح امام حسن نشون داد، صفین نشون داد، که هیچ کدام از اینها نشان دهنده قدرت سیاسی اهل بیت برای مقابله نیست. اینا رو حال تحلیلای تاریخی است، مستقیما به کار ما مربوط نیست. اون چه مهم است این نکته آخر هست که امام سجاد علیه السلام تشخیص میدن که عبدالملک ابن مروان به خصوص پس از سلطه کامل بر حجاز پروژه کاری خودش رو در حوزه فکری و فرهنگی متمرکز میکنه، و این از بحث‌هایی است که کمتر در تاریخ مطالعه شده، یعنی نیازمند یک مطالعه جدی است. درسته که ما پیشینه حضور بنی امیه رو در عرصه حدیث، تفسیر، در مباحث فرهنگی از زمان معاویه داریم. معاویه پول میداد، ابو هریره ها رو دوبر خودش داشت، بخش زیادی از حدیث دوران نخستین ما از قصر معاویه در آمده، این دیگه تو تحلیل تاریخی حدیثی روشن. همه فقها ها رو، محدثین رو به گونه ای، چه محدثین مدینه چه محدثین بصره، همه رو متوجه خودش کرد. اما معاویه یا به دلیل شرایط فرهنگی یا به دلیل موقعیتی که اهل بیت در اونجا داشتن، فرصت ایدئولوژی سازی کامل و تسلط بر حوزه فرهنگ اسلامی رو پیدا نکرد، علاوه بر اینکه معاویه خودش هم شأنی در امور علمی و فقهی نداشت. حالا چیزهایی به معاویه بستند، بخش زیادیش رو از در تاریخی نمیشه ثابت کرد. معاویه رجل سیاسی است، از نظر خاندان به یه خاندان عریق در قریش مربوطه، اما به لحاظ علمی در میان صحابه اون زمان جایگاهی جدی نداره. اما عبدالملک ابن مروان داستانش این نیست. اول عبدالملک در زمان میاد که صحابه پیامبر، صحابه بزرگ پیامبر دیگه حضور ندارن الا قلیلی، مثل عبدالله ابن عباس، اونا هم در حال افولند. در اوائل حکومت عبدالملک ابن مروان هم کسی مثل عبدالله ابن عباس در طائف فوت میکنه و عملا اونم حضوری، کسانی مانند حسن بصری و دیگران هستن، اونا خیلی قدرت بزرگی به شمار نمیان. ثانیاً خود عبدالملک ابن مروان فقیه و فاضله، گفتن فقیه آل مروانه. گفتیم از زمانی که عبدالملک ابن مروان متولد شد و به سن تحصیل رسید، دنبال بحث حدیث و فقه بود تا زمانی که صداش کردن که بیا دنبال حکومت. یعنی عبدالملک سائقه و زائقه اولیش سائقه علمی است، فقیه دارای فتواست. تا چند نسل، تا آخر بنی امیه، تاریخ میگه، یعقوبی رو شما ببینید، سیار اعلام نبلا رو ببینید، همه به فتاوی عبدالملک استناد میکنند. یعنی صاحب فتوایی است که در حکومت فتاویش مسند حکمه. خب ثالثاً این که عبدالملک آدم هوشیاری هم هست، یعنی نشون داد که از جنبه سیاسی هم و اجتماعی هم موقعیت شناسی میکنه. و عبدالملک شاهد یک سقوط نسبی بنی امیه است در واقعه عاشورا و بعد از واقعه عاشورا. یکی از کارهای بزرگی که عبدالملک ابن مروان میکنه، از خلأ علمی و فرهنگی این دوره استفاده میکنه و شروع میکنه میراث علمی جامعه اسلامی رو بر اساس طرح و برنامه خودش که در واقع بودیم خط کلی عموی بود، بازسازی میکنه. حالا ما باید عبدالملک و این دوره رو به دو قسمت تاریخی تقسیم بکنیم تو تحقیقاتمون. یکی مصادر اولیه که مثلا تا یک قرن در همون حول و حوش شخصیت‌های بزرگی در زمان عبدالملک هستند و اظهار نظر کردن. از بعدش که دیگه تاریخ اسلامی یه جور دیگری نوشته شد، که بخش زیادش حالا عرض خواهم کرد، خود عبدالملک نقش عمده‌ای در بازنویسی این تاریخ داشت، چهره تغییر کرد. یعنی عبدالملک خودش، اطرافیانش، جریان فکری که ایجاد کرد، شد جریان مسلط جامعه اسلامی. بر این اساس کل میراث اسلامی و تاریخ اسلامی یه جور دیگری شد. این رو شما کاملا در مصادر امروز میبینید. شخصیت های زمان عبدالملک دو دسته بودند. حالا من سیر کلیش رو عرض میکنم که دوستانی که میخوان توی زمینه کار بکنن، این خط این کار رو داشته باشید. یه شخصیت های بزرگ از فقها محدثین مدینند و بعضا در بصره. خب اینها علی رغم اینکه اهل نزاع و درگیری با حکومت بنی امیه نیستن، عبدالملک نیستند، اما در این حال مخالفت خودشون رو هم با حرکت‌های عبدالملک به صورت ظریف اظهار می‌کنند. در این دوره عرشبت که شخصیت‌های مختلفی مثل سعید ابن مسیب، مثل عرشبت که سعید ابن جبیر، دیگران و دیگران نام بردند. بعضی هاشون صریح، مخصوصا در اوالی که هنوز عبدالملک خیلی قدرت نگرفته بود، اعتراض می‌کنند. بعضی از اونها هم نه، به صورت مخفی که آثارش برای ما مونده. عبدالملک شروع میکنه تعدادی از اینها رو متوجه خودش میکنه، چون بعد از که عبدالله ابن زبیر قدرت خودش در حجاز از دست میده، در واقع پشتوانه های خب میدانیم در یه دوره حدود 7-8 ساله بسیاری از این شخصیت ها پشت سر عبدالله ابن زبیر بودن. در واقع حره بزرگان از حفاظ حدیث، اصحاب پیامبر و تابعین در واقع حره کشته شدند و تعدادی باقی موندند و تمام اینها رو عبدالملک دستور داد که شهریهشون رو قطع کنند. به دیوان دستور داد که اینا کسانی که به نوعی مخالف بودند اینها رو از بیت المال حقوقشون رو بگیرن. بعد شروع کرد بعضی از اینها رو تطمیع کردن، مخصوصا شخصیت‌های درجه دوی حدیثی و فقهی مدینه و بصره، اینها رو به سمت خودش در واقع کشید و تدوین حدیث از دوره عبدالملک شروع شد. یعنی برخلاف قول مشهور که تدوین حدیث بعد از سال 100 توسط عمر ابن عبدالعزیز انجام شد، مصادر تاریخ حدیثی این تحقیقات امروز دیگه خودشون نشون دادن که اولین تدوین حدیث از زمان عبدالملک ابن مروان شروع شد. محور این حرکت هم زهری بود، مسلم ابن شهاب. حالا خود شخصیت زهری که محور تدوین حدیث شد، محور حالا عرض خواهم کرد جعل حدیث یا سندسازی حدیث شد در دمشق و مجموعه روایات اهل سنت رو در دوره بعد در واقع سامان داد، به ترتیب بازسازی کرد. یعنی شما اگر کافی صحیحین رو نگاه بکنید، روایات زهری رو استخراج کنید، جمع غفیری از روایات سها از زهری است. حالا زهری کیه؟ شخصیت شناسی ابن شهاب زهری. اولا زهری یه شخصیت درجه دوی علمی مدینه است، این رو مصادر کاملا نشون میده. حالا یه تحقیقی در این زمینه شده، اگر انشاءالله چاپ بشه اون خیلی کمک میکنه به این بحث، که اولا ابن زهری شخصیت درشت مدینه نیست. البته ادعا میکنه زهری که من شاگرد امام سجاد هستم، شاگرد سعید ابن مسیب هستم و اساتید خودشو نام میبره. قرائن نشون میده اینا صرفا یک ارتباط محدوده. البته زهری پدرش از طرفداران ابن زبیر بود، همکاری میکرد. بعد از که عبدالله ابن زبیر سقوط کرد، از کسانی که از دیوان بیت المال اسمش خط خورد زهری بود. خودش نقل میکنه، هم در سیر اعلام نبلا تهذیب الکمال دوستان ببینن، نقل هاش هست که اظهار میکنه که من در واقع مشکل مالی پیدا کردم و رفت شروع کرد به نوکری دیگران. تا مدت ها که ظاهرش این است که حتی مثلا تا 20 سالگی این بر اون بر مثلا دلو آب میکشیده، غلامی دیگران میکرده و وضعیت معیشتی سختی پیدا میکنه. حالا نقل میکنه طبق یک واقعه که من متوجه شدم که باید برم دنبال علم، علم خوب است و شروع کردم به علم آموزی. این تکه تاریخی البته ابهام داره که چی میشه زهری که یه شخصیت درجه دو هست جذب دربار دمشق و عبدالملک ابن مروان میشه. یه نقل وجود داره اما این نقل بی تردید درش خلطه. نقل معروفی که دارن این است که خود زهری میگه من رفتم دمشق، اونجا مثلا دنبال حالا این بودم که تماسی بگیرم، افرادی ببینم، با حکومت یه ارتباطی برقرار کنم. اونجا اون دربان یا حاجب عبدالملک ملک رو در مسجد دیدم و حدیثی نقل کردم و او به من جذب شد و من گفتم میخوام برم فعلا عبدالملک. و روز اولی که رفتم عبدالملک از من پرسید، گفت کی هستی؟ گفتم، گفت کجا بودی؟ گفتم مدینه. پهلو کی درس خوندی؟ گفتم مثلا پهلو سعید بن مسیب داره. یعنی کاملا توی این نقل هم نشون میده زهری هیچ جایگاهی نداره زمانی که میره پهلوی عبدالملک. ولی طبق همین نقل ها زهری بلافاصله هم ارتباط مالیش برقرار میشه، هم عبدالملک اون رو تطمیع میکنه و در یک فاصله کوتاهی او رو دعوت میکنه به دمشق، او رو مأمور تدوین حدیث میکنه، یعنی مسئول رسمی تدوین حدیث میشه. حالا جالب است که در تاریخ حدیث اهل سنت زمانی که زهری وارد دمشق میشه، خب با دو تا جریان حدیثی مواجهه. یه جریان مال مدینه است که یه دنباله داره در بصره به عنوان حدیث عراق، یه جریان حدیث دمشقه. مشکل عبدالملک ابن مروان رو به تبع زهری در این قضیه این است که حدیث دمشق دارای هیچ گونه سندی نیست. احادیث دمشق همه به صورت مرسل و مرفوعه. مسلم قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، روایت نقل میکردن محدثین دمشق. عبدالملک تصمیم میگیره و دستور توی یکی از دستورهایی که به زهری میده میگه تو باید حدیث دمشق رو مسند کنی، چون این حدیث از تو محافل علمی قابل قبول نیست. زهری تلاش میکنه احادیث دمشق رو برایش سندسازی میکنه. این اولا. ثانیا شروع میکنه خودش روایات مدینه رو از طریق خودش نقل میکنه و در این مصادر رسمی وارد میکنه. حالا البته دو تا مجموعه بزرگ حدیثی مینویسه که امروز دست ما نیست، اما در مصادر بعدی از جمله در صحاب مسانید آمده روایاتش. یعنی عبدالملک برای اولین بار روایت شفاهی اهل سنت رو تبدیل میکنه به روایت‌های مکتوب و با پشتوانی سلطه سیاسی عملا این روایت های مکتوب میشه مسند حکومت و قضاوت و شیوع حدیث. یعنی زهری که یک فرد کاملا متوسط در حدیث و به معنای بعضی کاملا دغلکار در این جهت که قرائنش حالا وجود داره، این فرد میاد میشه محور و تقریبا حدیث اهل سنت در حول و حوش او برای اولین بار سامان میگیره. کار دومی که عبدالملک انجام میده تبیین مسئله سنته. از نظر تاریخی اولین کسی که واژه سنت رو در تاریخ اسلامی مطرح کرد عبدالملک ابن مروانه. ما پیش از اون اصطلاح سنت رو نداریم که ما یه منبعی داریم به نام سنت. تعریف سنت اینه. علاوه بر این که اینا که من عرض میکنم تحقیقاتی است که تحقیقات جدید اهل سنت در باب حدیث هم اونو تایید میکنه، مصادر اولیه حدیثی که وارد میشیم و تراجم این قطعات این تاریخی من عرض میکنم در اونجا هست. و اولین کسی است که رسما اعلام میکنه که قول صحابه بخشی از سنت. یعنی تا پیش از این حادثه، اینو غرض داریم، دارم اینو عرض میکنم، ما میخوام بگم کاملا متن تاریخ تفکر اون دوره رو باید بدانیم تا بدانیم امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام در مواجهه با این حرکت گسترده فکری فرهنگی چه کردن در عرصه اندیشه. خب ما تا پیش از اون به صورت رسمی هیچ دلیلی نداریم، دلیل برخلافش داریم که به این شکل که ما بگیم عدالت صحابه هست، عدالت صحابه اقتضا میکنه صحت قول اونها، فتوای اونها و اجتهادات اونها بیاد بنشینه کنار قول پیامبر اکرم به عنوان سنت، به عنوان یک منبع دینی. این باز مربوط به دوره عبدالملک ابن مروان هست و محورش خود عبدالملک این کار انجام. چی؟ طرح میشه اما مبنای گفته شده فقهی و استنباطی نداره. دیگه گفتن که بله مثلا صحابه عادلند، حالا بنابر نقل هایی که همون هم باید بررسی بشه، اما اینکه رسما اعلام بشه که صحابه عدالت دارند و عدالت اونها سبب میشه که قول اونها حجت باشه، بیشتر روی این نکته تاکید داشت. داخل کردن قول صحابه در مجموعه ای به نام سنت در کنار قرآن به عنوان منبع معارف دینی، این مربوط به دوره عبدالملک است که از سال 64 شروع میشه تا سال 82 که فوت میکنه، یعنی حدود 20 سال حکومت عبدالملک توی این مقطع. کار دیگری که عبدالملک انجام میگن در واقع یک نظام علمی وابسته به حاکمیت که تولید حدیث میکنه، تولید اندیشه میکنه، قدرت مسلط عبدالملک بر کل جهان اسلام که دیگه حالا شرق و غرب رو فرا گرفته، از این طریقم این گونه معارف و این گونه منابع داره القا میشه. کار سومی که عبدالملک در این دوره انجام داد در حوزه مباحث اعتقادی است. عبدالملک خب آشناست به مقالات، گفته شده در همین مصادر اهل سنت هست که یکی از کسانی که عارف به مقالات بود عبدالملک بود. مقالات در روز زمین یعنی اندیشه آرا، اصطلاح مقالات یعنی آرا و اندیشه کلامی، یعنی میدونست که هر کدام از این شخصیت ها و جریان های فکری در محیط اسلامی دارای چه اندیشه هستند. کاری که عبدالملک کرد از طریق ارتباط مکتوب و ارتباط شفاهی با اینها تقریبا دیدگاه های خودش رو به گونه های معین، دیدگاه های حاکمیت بنی امیه رو به گونه های مختلفی القا کرد. خب یه جریان مهم که من بعد توی جمع‌بندی عرض خواهم کرد، خط دو سه دهه رو روش مطالعه میکنیم، یکی از جریان های مهم جریان ظهور قدریه بود. بنی امیه با تئوری جبر و نظریه تقلب در حوزه امامت عملا فضای فکری سیاسی رو در اختیار داشتن. قدریه جریان معارض بنی امیه شد، یعنی کسانی که قائل شدن به حریت اراده انسان، تأثیر افعال انسان در سرنوشت و نفی نظریه تقلب سیاسی. عبدالملک مثلا در بحث قدر به بزرگان از شخصیت‌های اسلامی حالا از دیدگاه خودش نامه نوشت و اونها از اونها در باب قدر سوال کرد. به حسن بصری در بصره نامه نوشت، به حسن ابن عرشبت که محمد ابن حنفیه نامه نوشت، ظاهرا به دیگرانی هم نوشت، بعضی جواب دادن بعضی جواب، بنابر یک نقل به امام سجاد علیه السلام نامه سال از قدر رو نوشت. حتی در مصادر یه چیزی منسوب به امام سجاد داریم در باب قدر که الان موجوده. اون چه مسلم است این است که حساسیت عبدالملک روی مسئله مسائل کلیدی اعتقادی بود. این هم یک حرکت گسترده‌ای بود و جریان‌های ارتباطی که ایجاد می‌کرد به دلیل حیثیت علمی خودش هم طبعا اینها می‌تونست تا حدی زیادی نافذ باشه. خب مقابل این جریان عبدالملک به لحاظ سیاسی عرض کردیم جزء خونخوارترین شخصیت‌های بنی مروانه. حتی شمس الدین ذهبی در این سیر اعلام النبلا خب میگه بعد میگه که البته با این جنایت هایی که عبدالملک ابن مروان کرده مضمونش تقریبا اینه که من نباید اینو ذکر کنم اینجا، اما لغزارت علمه من ترجمهش تو کتابم آوردم و ایشون دیگران داره که و من اکبر ذنوبهی نسب حجاج و اون جنایت هایی که حجاج در تاریخ اسلام کرد. یعنی عبدالملک بن مروان از نظر سیاسی در مقابل کلیه جریان ها به خصوص در مقابل با اهل بیت و امام سجاد علیه السلام حساسیت جدی داره. یعنی مدینه برای او بر محوریت حالا هم امام سجاد و تا زمانی هم که هست مدرسه محمد حنفیه داریم که این کاملا حساسیت رو داره و تاریخ هم نشون داد تمام مخالفت های بعدی یه سرش میخورد به مدرسه محمد حنفی، یه سرش میخورد به خاندان پیامبر اکرم. یعنی قیام زید، قیام بنو حسن، ارشاد قیام بنو عباس پشتوانه‌شون مدرسه محمد حنفی بود دیگه. خود جریان مخالفت معتزله با اصل امر معروف نهی از منکر در مقابل حکومت بنی امیه، یعنی تمام پشتوانه شمشیر و برخورد سیاسی عراق پشتش مدینه بود و خاندان علی بن ابی طالب و خاندان اهل بیت. این هم از در تاریخی کاملا این تاریخ نشون داد که همینطوره. یعنی اگر عراق هم و بصره هم حتی مقابل حکومت میسته پشتوانش به خاندان پیامبر اکرم هست. اینو عبدالملک کاملا تشخیص میداد. این گونه حرکت ها رو در مدینه اولا خونخوارترین شخصیت ها و سیاسی‌ترین شخصیت هاش در مدینه میگذاشت. کاملا مراقب اوضاع مدینه بود. این رو تاریخ کاملا نشون میده. تحرکات درون مدینه رو کنترل میکرد و در برخورد با مخالفین هم هیچ کوتاه نمی آمد. امام سجاد علیه السلام از سن 25 سالگی که به امامت می رسن بعد از شهادت پدر بزرگوارشون در چنین شرایطی زیست می کنند. خب حضرت اولا از نظر تاریخی حداقل به صورت علنی و به هر صورتی که ممکن باشد جریان سیاسی حاکم نسبت به حضرت و اطرافیان ایشون حساس بشه در تقیه شدیدند. این رو از حرکت‌های امام، از نوع برخوردی که حاکمیت با اطرافیان امام میکنه کاملا روشن. این به لحاظ سیاسی. به لحاظ فکری و معرفتی حضرت دو سه تا جریان رو کاملا باهاش درگیر میشن و وارد عرصه ادامه رسالت در واقع امامان قبلی و رسالت پیامبر اکرم میشن. یک، مقابله با جریان انحرافی که عبدالملک بن مروان در بحث حدیث ایجاد میکنه. این کاملا مشهوده. برخوردی که با زهری داره، البته بنابر یک نقل زهری در دوره جوانی که فاسد بود و اینها، این رو البته ابو حنیفه مغربی نقل میکنه. در مصادر دیگه، مصادر دست اول ندیدیم. در کتاب المناقب و المصالب نقل میکنه که وقتی که زهری جوان بود، فاسد بود، خمار بود، و با نصیحت حضرت آمد، در واقع توبه کرد و آمد در خط دین قرار گرفت. حالا این نقل نباشه، زهری مسلم بود که با بزرگان مدینه از جمله با علی ابن الحسین علیه السلام مرتبط و بارها اظهار کرد. حالا من نقل هاشو میخونم برای که ببینیم این حرکتی رو که امام انجام داد تا این نقطه چی بود. خب امام سجاد علیه السلام بنابر نقل های تاریخی زمانی که در مدینه به امامت رسیدن، تنها 4 تا از شخصیت های بزرگ کوفه و از اصحاب اطراف ایشون بودند، یعنی به لحاظ جایگاه اجتماعی و علمی و سن و سال ایشون و موقعیتی که حضرت داشتن و طبعا حضرت امکان گسترش حلقه ارتباطی را هم نداشتن، در خوف و تقیه بودند. در این حال حضرت با راه اندازی یک جریان ملایم حدیثی، حالا در قالب احادیث فقهی که الان امروز ما در روایات اهل سنت هم آثاری رو میبینیم و در کتب شیعه، از طریق دعا که نمونش ادعیه صحیفه سجادی و تعداد زیاد دیگری از احادیث و ادعیه که در صحیفه نیست و حتی در مصادر اولیه اهل سنت از حضرت نقل شده، بخشش در کتاب‌های تاریخ و تراجم آمده، یک جریان تقریبا فکری رو حضرت در این دوره رهبری می‌کنند. اگر شما مثلا به عنوان نمونه سیر اعلام نبلا رو ببینید که راوی و مروی عن رو ذکر می‌کنه، این کاملا مشخصه. روایات که مثلا در ما صحیحین در مصادر دیگه از امام سجاد داریم، شاید میشه گفت بیش از اون مقداری که ما روایت در کتب شیعه داریم از امام سجاد در اهل سنت داریم، در کتب اهل سنت داریم. و سلسله حدیثین بگیرید میبینید میخوره به یا روات حدیث اهل سنت یا شیعیانی که دو چهره‌ای هستند که اینا رو معرفی میکنیم، این شخصیت های محوری که خط ارتباطی امام سجاد هستند با جامعه علمی اون روز. در سیر اعلام نبلا در تهذیب الکمال مزی کاملا اینها آمده، کیا نقل کردن، تو چه طریق این نقل ها به نسل های بعدی رسیده. حالا البته تازه این مقدار اون چیزی است که در مصادر موجوده، یقینا مقدار زیادی در حالا حرکت هایی که زهری انجام داد و دیگران حذف و تصفیه هم صورت گرفت. به تدریج امام زین العابدین با اتخاذ یک موضع فکری فرهنگی از مدینه که شروع می کنند، اولا در مدینه محور و کانون حدیث اهل بیت می شند، به طوری که تمام جریان های دیگر حدیثی در درون مدینه پس از یک دوره کوتاهی متوجه امام سجاد میشه. این رو کاملا ما از مصادر اهل سنت میتونیم استخراج کنیم. تعابیری که بزرگان از فقهای مدینه در مورد حضرت دارن این رو کاملا نشون میده. مثلا سعید ابن مسیب بنابر نقل تقریبا 10-12 تا از این منابعی که ما دیدیم میگه ما رأیت قطو افضل من علی ابن الحسین، من هیچ وقت کسی رو افضل از علی ابن الحسین ندیدم. زید ابن اسلم که از بزرگان از فقهای مدینه است، جزء طراز اول تقریبا اون 8-9-10 فقیه بزرگ مدینه، یکی زید ابن اسلم هست، میگه ما جالست و فی اهل القبلت مثلو، من کسی را از اهل قبله باش ننشستم مثل علی ابن الحسین. یا تعبیر دیگرش این است که ما رأیتو مثل علی ابن الحسین فهمن یا فهمن و حافظا، من کسی رو به اندازه ایشون. خود زهری نقل میکنه که ما رأیت قرشیان افضل من علی ابن حسین. ابو زرعه که باز از بزرگان حدیث مدینه است میگه و ما رأیت احدا کان افقه من، من کسی رو فقیه تر از امام سجاد ندیدم. یه عبارتی داره میگه ولکنه کان قلیل الحدیث. این رو حالا اگر دوستانی در این دوره خواستن مطالعه کنن، این عبارت نیازمند به بررسی است که این قلیل الحدیث بودن درست یا درست نیست، چون ابن سعد در طبقات در باب امام سجاد خلاف این رو نقل میکنه. میگه و کان علی ابن الحسین ثقتن مأمونن کثیر الحدیث عالیان رفیعان ورعا. این قلیل الحدیث از کجا آمده؟ این عبارت ابو زرعه است. یه عبارتی ما در این تاریخ ابن عساکر دیدیم، من فکر میکنم این باید خود این تحلیل بشه، از زهری است. چون زهری وقتی رفت در دمشق در اینجا و اونجا یه مقدار میدان پیدا کرد، شروع کرد به اکثار حدیث. بله ما 7 سال تعبیر یکیش یا 9 سال، یه جا میگه 10 سال، من پهلو سعید ابن مسیب بودم، شبان روز از او عرض شود که حدیث نقل کردم و چه و چه، و شروع کرد به که اکثر روایات سعید ابن مسیب در سه ها از طریق زهری. در باب امام سجاد علیه السلام هم میگه که من بله من در خدمت ایشون فراوان بودم و در واقع حدیث شنیدم. در تاریخ ابن عساکر میگه که به زهری گفتن که مالک لا تکسر الروایه من علی ابن الحسین، تو از همه اکثار روایت میکنی، چی از علی ابن الحسین زیاد روایت نقل میکنی. فقال کنت اکسر مجالسته ولکنه کان قلیل الحدیث. من زیاد با امام سجاد می نشستم اما او حدیثش کم بود. حالا این چیه؟ بعضی از بزرگان ما توی این مصادر مختلف اینو تحلیل کردن که آیا واقعا حضرت قلیل الحدیث بود؟ یه فرض. توجیه چیست؟ طبعا در مقایسه با احادیث او زمان که مثلا بخاری میگه من از اون دوره حدیثی 600 هزار حدیث دارم که 100 هزارش میگه حدیث صحیح از نظر اون، خب بله در مقابل اون حجم زیاده احادیثی که اون زمان هم دیگه خیلی مرسوم شده بود، ممکن بگیم حضرت قلیل الروایه است. آیا قول طبقات ابن سعد درسته که ایشون کثیر الروایه بوده؟ زهری در واقع، چون اشاره کردیم که زهری درس خونده نبود، خیلی رفته بود به درس حدیثی بزرگان مدینه اما شخصیت قابل توجهی نبود، نمیتونست نسبت بده به بقیه، حدیث میجسبوند ارائه میداد، یا نسبت به امام سجاد علیه السلام پرهیز داشت چون حضرت کاملا مراقبش بود و قرائنی وجود داره که امام سجاد علیه السلام با زهری برخورد میکردند. یک رساله ای داریم دوستان حتما دیدن، در تحف العقول هست که رساله علی ابن الحسین به زهری، این رساله قابل تحقیق و بررسی است که خطاب میکنن به زهری که تو داری در واقع در خدمت زلمه قرار داری و از قدرت و امکانات اونا داره استفاده میکنی و اونها در واقع دارن از تو استفاده میکنن و سنت پیامبر رو از طریق تو دارن تخریب میکنن. یه تقریبا نامه نسبتا بلند بالاییست، خود یک صفحه تحف العقوله. در مصادر اهل سنت این نامه آمده. اما به امام سجاد نسبت داده نشده. به شخصیت حدیثی دیگری در این دوره داریم که اون هم مخالف همین سیاست‌های زهری بود، به اون نسبت داده شده. آیا این رساله از امام سجاد هست یا نیست؟ یه بحث‌های روش صورت گرفته. اون چه مسلم است این است که امام سجاد علیه السلام جریان حرکت حدیثی عبدالملک رو تعقیب می‌کردند. مخصوصاً نسبت به زهری حساسیت خاصی داشتند. عرضم این بود که جریان شخصیتی امام سجاد علیه السلام در حاشیه تقیه سیاسی که داشتن به تدریج نشر حدیث شده. اگر ما بخوایم به خود کتابهای تراجم اهل سنت اتکا کنیم و کسانی که روایت از امام سجاد مستقیم کردن، باید بگیم حضرت کسی رو روایت، یعنی مقدار حجم روایات موجود در مصادر اولیه هم که حتما مقدار زیادی از اونها تسویه شده، اینو کاملا نشون میده. حرکت علمی امام سجاد کم کم سبب شد که شخصیت ایشون در مدینه و به تبع در عراق به عنوان یک شخصیت طراز اول در جهان اسلام معرفی بشه. ما این رو میتونیم از قرائن مختلف تاریخی پیدا کنیم. حتی کسانی مانند فرزدق، که ما گاهی اوقات فرزدق رو به عنوان شخصیت شیعی، فرزدق یک شاعر دربار بنی امیه است، بعد از کمیت اسدیه، فرزدق تعبیر کردن که این اموی المذهب بود. ظاهرا در اون حادثه ای هم که در مکه امام سجاد آمدن کنار عبدالملک بوده، یعنی از جز یاران و همراهان عبدالملک بود، یاران هشام عبدالملک بود. کاملا روشنه که فضای ذهنی فرزدق با حکومت بنی امیه مربوط بود. در زندگانی فرزدق هم نوشتن تعبیری که او در باب امام سجاد میکنه خودش کاملا نشون دهنده این است که شخصیت حضرت از چه جایگاهی برخوردار. دوستان شعر رو شنیدند که جایگاه علمی و معنوی برای حضرت تعریف میکنه. هذا الذی تعرف البتاء وبتعته والبیت یعرفه والحل والحرمی هذا ابن خیر عباد الله کلهم هذا النقی التقی الطاهر العلم. ببینید خیلی مهمه، یعنی چهره ای که از امام سجاد باقی مانده برخلاف نگاهی که حکومت داره یه شخصیت کاملا بله نه، من عرض کردم ما نسبت به اینکه آی کثیر الحدیث ایشون بودن یا قلیل الحدیث الان بحثی نداریم، چون قلت و کثرت کاملا در اون زمان نسبیه. در مورد سعید ابن مسیب گفته شده مثلا 100,000 تا روایت این حفظ داشت، مثلا کسی اگر میپرسید از فلان سند میگفت مثلا این روایت ها هم وجود داره. در مورد سعید ابن جبیر یه همچین نقلی کردن. آیا این کثیر الروایه قلیل الروایه نسبی بوده؟ خب یقینا روایات امام سجاد در مقابل اون نوع روایاتی که خیلی هاش پایه نداشته دیگه، ساخته های دوران همین متأخر اون زمان بوده، خب بله قطعا قلیل الروایه بوده. اما اینکه بخوام بگم قلیل الروایه بوده، یعنی حضرت روایاتی نداشتند مثلا قلیل الروایه 10 تا 20 تا 30 تا روایت، این خلافش ثابت میشه. عرض کردم تعداد روایاتی فقط در مصادر خود اهل سنت آمده زیاده، راویانی که نقل کردن که از امام سجاد روایت کردن خود اونام تعداد قابل توجهی هستند و از بزرگان حدیثی مدینه و بصره هستند. نه، ما الان روی تعداد بحث نداریم. بسیاری از مطالب علمی امام سجاد علیه السلام امروز بر ما مکتومه، یعنی تاریخ خیلی از اونها رو ننوشته. ما از طریق قرائن دنبال چی هستیم؟ میخوام بگیم امام سجادی که در مدینه در کنار اون بزرگان از شخصیت‌های مدینه و شخصیت‌های عراق هست و به ظاهر از یک نقطه صفر شروع میکنه، به یه نقطه‌ای به تدریج میرسه که به عنوان مرجع علمی و معرفت دینی تلقی میشه. یعنی فضل و علم و طهارت حضرت در واقع غلبه میکنه بر جامعه علمی و فرهنگی اوساط اون زمان. من عرضم این است که نقطه مهم همین است که حضرت به عنوان تنها بازمانده از خاندان سید الشهدا و به عنوان یه شخصیت که به ظاهر مغموره و حاکمیت میخواد او رو تغییر کنه و میخواد اون رو در حاشیه بنشونه و جریان عراق در آغاز اصلا متوجه امام سجاد علیه السلام نیست و دیگران رو محور در واقع حرکت شیعه تلقی میکنه، این حرکت علمی و فرهنگی حضرت جایگاه امامت رو و شخصیت ایشون رو به عنوان مرجع اعلای فکری و فرهنگی تثبیت میکنه. ارزمینه حالا چه مسائل تاریخی ما در این دوره داریم؟ بخش زیاد شما واقعا برامون ناشناخته است، ولی کسی مانند فرزدق وقتی تعبیرش این است که هازن نقی و تقی و طاهر العلمو که آلی یکاد و یمسک و عرفان و راحته رکن الحتیم ازا ما جای از تلمو تا ازا رعت و قرش قال قائلها الى مکارم هازا ینتهل کرمو، که در قریش میگه هر قریشی ببینه میگه تمام مکرمت ها در نهایت منتهی به این فرد شده. و قرائن زیادی داریم که افکار عمومی جامعه اون زمان کاملا متوجه حضرت میشه و مرجعیت علمی رو که حضرت در این زمینه دارن رو تثبیت میکنه. یک عبارتی در سیر اعلام نبلا ذهبی داره، اینا رو من قرینه های مختلف، یعنی یک موقع جا دارد تمام اون چیزی که در واقع در مصادر اولیه اهل سنت و مصادر ثانویه در مورد حضرت هست جمع بشه، اقوال شخصیت های دوره حضرت که اشاره کردم بعضی از اونها که افقه قریش، کسی رو در علم مثل اون ما ندیدیم، از اینها گرفته تا مصادر ثانویه. عرضم این از چهره ای که از امام سجاد علیه السلام در مصادر اهل سنت وجود داره نشان دهنده یک واقعیت دیگه است، یعنی نشون میده در اون زمان مسائل فکری فرهنگی به گونه ای بوده که بخش زیادش بر ما مستور، اما آثارش کاملا میبینه. ذهبی در کتاب سیر اعلام نبلا تعبیرش اینه، میگه کان لهو جلالتون عجیبه و حق لهو والله ذالک، قسم به خدا این حق اوست، فقط کان اهلا للامامت العظما. این ذهبی داره فقط کان اهلا للامامت العظما، کاملا شرایط امامت عظما رو داشت، لشرفهی و سعددهی و علمهی و تعلهی و تعلهی و کمال عقله. می این تعبیر در مورد یه فرد عادی نمیشه، اونم کسانی که طبعا الان میدونن در دوره که به تعبیر خودشون احد ائمه 12 روافضه. در این حال میگه حق امامت عظما مانه امام سجاد بود. من عرضم اینه، جایگاهی که حضرت در این دوره پیدا میکنن و دنبال ما این رو به یک استراتژی در واقع حضرت تلقی میکنیم، این است که جریان بنی امیه به دنبال حذف و قطع نسل پیامبر و از بین بردن آثار اندیشه خاندان علی ابن ابی طالب و امام سجاد علیه السلام با حفظ موقعیت زمان، با تبیین مباحث معرفتی فقهی و دینی، به تدریج این جایگاه و این محوریت رو حفظ میکنن، به طوری که در آخر دوران امامت امام سجاد در کوفه طبق نقل‌های تاریخی تنها مرجع وحید تشیع حضرت هستند و امور بر اساس دیدگاه امام سجاد اداره میشه. اصحاب امامیه در کوفه در پایان دوران امام سجاد رو شما مقایسه کنید با اون چهار نفری که اسم برده شده که در اون زمان تنها کنار حضرت بودند. یعنی یک حرکتی که این قائمه امامت و رسالت فکر شیعی رو نگه می‌داره. حالا حضرت در اینجا یک استراتژی معرفتی هم در حوزه کلام دارن، باز به عنوان یک حالا فرضیه‌ای که قرائنی بر این نکته وجود داره. ما اولین تبیین‌های مباحث اعتقادی رو حالا بعد از اون دوران موقت کوفه و احادیث مختلفی که و پراکنده‌ای که از امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام داریم، ما خط حرکتی تبیین معارف در واقع اهل بیت رو از دوران امام سجاد علیه السلام می‌بینیم. یعنی حضرت در مبحث توحید، در بحث قدر و مسئله جبر و امر بین امره، در مسئله عصمت، عصمت ائمه، در مسئله علم امام، کاملا در این جهات نطفه های اولیه تبیین های دوره بعد رو گذاشتند. نکته جالب این است در روایات اهل بیت شما نگاه کنید، خیلی از جهات ائمه روایات رو برمیگن به امام سجاد و این جالبه. حالا من این رو دستبندی این بحث‌های اعتقادیش رو با ارجاعاتش عرض خواهم کرد. یعنی امام رضا علیه السلام میپرسند توی بحث خیلی مهم، اینو نقل میکنن، ما انعن میگن امام سجاد علیه السلام اینو فرمودن، علی ابن حسین اینو فرمودن. در بحث در واقع قدر هست، در بحث عصمت هست، اینا رو تمام ما روایات داریم که ارجاع میدن. قرینه های بیرونی هم نشون میده کاملا این مطلب وجود داشته. یعنی امام سجاد علیه السلام هم یک حوزه فقهی مستقلی رو ایجاد میکنن که این روایتش کاملا در مصادر موجود اهل سنت هست، از مصادر قدیمی، مباحث حضرت در باب صوم که معروفه، اون حدیث بلند، مباحث در باب صلات دارن در مقابل فقهای مدینه که در مصادر اهل سنت آمده از امام سجاد. در حوزه فکری هم کاملا این جهت وجود داره که همین ابو حنیفه مغربی نقل میکنه که میگه تعبیرش این است که به زهری، که خب زهری میرفت مطالب احادیث رو نقل میکرد، خب زهری کسی بود که در واقع در ارتباط با امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام هم بود و بعضی مطالب رو نقل میکرد، اینجا تعبیرش این است که انقدر از فضائل علی ابن الحسین در دمشق نقل کرد که حتی لقد قیل ان بنی مروان کان یقول للزهری لما کان یروی و یحدث به ان یا زهری ما فعل نبیک. یعنی مطالب و فضائل امام سجاد رو که نقل میکرد، بنی مروان بهش گفتن که اگه این فضائل علی ابن حسینه، پس ما فعل نبیک، پس چی برای پیغمبر میمونه؟ و در یک روایت داره در خود یکی از این مصادر هست که حالا من چیشو نیاوردم، که در همین مصادر تراجم اهل سنت هست، که در یک دوره بنی مروان زهری رو متهم به غلو کردن که تو قالی در مورد علی ابن الحسین هستی. امام سجاد علیه السلام اولین در این فضای حال سیاسی و فضای در واقع فکری از دیدگاه تاریخ کلام شیعه، اولا تثبیت مرجعیت علمی امام هست، مبارزه با جریان سیاسی که میخواد غم و غم کنه نسل پیامبر رو و نگذاره در واقع این جریان ادامه پیدا بکنه، بعد از تحکیم پایه‌های شخصیتی و سیاسی طرح و تبیین معارف اهل بیت در قالب روایات و در قالب ادعیه و تبیین هایی که حضرت مطرح کردند. ما غیر از عرض کردم روایات از تعمیر در کوفه و پاره روایات امام حسین و امام حسین علیه السلام، اون چه در ریشه های تفکر کلامی شیعه داریم مربوط به همین دوران امام سجاد علیه السلام هست، که حضرت خب میدانیم بنابر نقل معروف در سال 94 فوت میکنن، یه نقل هست 92، بعضی هم 99 نقل کردن، اون دو نقل ظاهرن اعتبار کافی نداره. حضرت در سال 94 فوت میکنن. حالا یک بحث تاریخی هست در مورد این دوره انتقال به امامت امام باقر و مباحث کلامی که در این دوره مطرح میشه. انشاءالله ما جلسه آینده این بحث رو با یک مروری روی بحث جریان اخیر محمد ابن حنفیه و مدرسه حنفیه و حرکت امام سجاد، جمع‌بندی حرکت کلامی امام سجاد، انشاءالله تمام میکنیم. والحمدلله رب العالمین.